رادیو کتاب، خانش کتاب با اجرای خوب هنرمندان و صدا پیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. اثری رمانگونه با عنوان مسیا خاتم رسولان را برای شما عزیزان شنونده بازخوانی میکنیم. این کتاب را سید مصطفی موسوی گرمارودی نوشته. سبکی که نویسنده در نگارش این داستانواره از آن استفاده کرده، رویکرد خاصی است که در شیوه سرگذشت نویسی سابقه طولانی دارد و اغلب نویسندگان ایران و جهان داستانها و رمانهایی به این شکل خلق کردند. یعنی یادداشت‌های واقعی را بر اساس منابع فراهم آوردند و با تدوین آن یادداشت‌ها ساختمان کتاب خود را پی ریختند. در کتاب مسیا خاتم رسولان نیز نویسنده یادداشت‌های بلال حبشی را دستمایه اثرش کرده و ناگفته‌هایی از زندگی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را پیش روی مخاطبان خود قرار داده است. شما عزیزان تلخیص و تنظیم رادیویی این اثر را به قلم محمد باقر رضایی می‌شنوید. اما تو روی دست استادت بلند شدی و طولی نکشید که به شکل یک رقیب جدی برایش در آمدی. تلاش و پشتکار به همراه دقت و سلامت تو در کسب در اندک زمانی کاروبارت را سکه کرد. با این حال پاس و حرمت استادیش را نگه می داشتی. بعضی از مشتریها را به او حواله می کردی. نامش را به نیکی می بردی. این همه ادب را از چه کسی آموخته بودی؟ نخند، لابد از بی‌ادبی مثل من. منی که میکوشیدم نقش یک معلم را در لفافه دوستی برایت بازی کنم. یک دانشجوی جوان برای یک لحاف دوز باید هم نقش یک معلم را داشته باشد. چه میدانستم که هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. آنم چه پلنگی، چه پلنگی، با چشمای زمردی و موهای مایل به خاکستری و قدی نه چندان بلند اما درشت استخوان و تکیده. یادت می آید با چه شور و حالی خبر انفجار باشگاه افسران آمریکایی را برایت گفتم؟ تو با دست چین روی پارچه را صاف کردی و چنان کودکانه از بیسوادی خودت نالیدی که دلم به حالت سوخت. گفتی ناظر جون، من که سواد ندارم، این کارا مال آدمای با سواده. اگه کار خوبی کردن خدا اجرشون بده، اگه کار بدی کردن که. تظاهر به حماقت تو دیگر برایم قابل تحمل نبود. داشتم منفجر می شدم، نه از خشم، نه از نفرت، از ساده لوحی خودم و زیرکی تو. حالا بخند، حق داری بخندی، گذشته ها گذشته است. الان هم اگر اینجا ایستاده ای فقط نگران این کوله بار سربازی هستی. همین ارثیه و ماترکی که میخواستی به دست من برسانن. در داخل این کوله سربازی چه توفهی گذاشته ای که اینقدر دلواپس آن هستی؟ مسعود پسر رحم خدا بیغم آن را برایم آورد. می گفت تا آخرین نفس بند این کوله را در پنجه‌هایت نگه داشته بودی و پیاپی سفارش کوله را به او می کردی که برساند به من تا اوراق توی آن را چاپ کنم. حالا از که اینقدر با کلاس شده ای که لفظ بلند صحبت میکنی؟ تو که سواد را سواد و گفت را غلف یا گنجشک را گنگیش میگفتی؟ تو که هر وقت با تکمیز را باید هوایی میشدم و با گردن کچ کرده ننه من غریبم را ساز میکردی و میگفتی من که سواد ندارم، خوش به حال شما با سوادا. حالا چنان صحبت میکنی که انگار همدرس علامه جلال الدین همایی بوده ای. طوری حرف میزنی که انگار فوق لیسانس ادبیات را از دست دکتر فروزانفر گرفته ای. چقدر خونسرد و بیمهابا بودی مرد. وقتی با دستای فرو رفته در جیبای بارانی و سری پایین افتاده آرام آرام از سربالایی خیابان عباس آباد به طرف میدان آرژانتین میرفتی. هیچ کس باور نمی کرد که این عاشق شوریده با آن قدم زدن آرام و لاغیدانه دارد برای شناسایی باشگاه افسران آمریکایی به کام اجدها می رود. چقدر دوست داشتم قیافت را در آن لحظه ها می دیدم. مجتبا اصرار داشت که تو برای عملیات شناسایی نروی. گفتی از حرف من دلگیر نشین. خودم این مأموریت را انجام می دم. یادم نمی رود آن روزی را که قرار و مدارها گذاشتید و می خواستی با عباس حرکت کنی. وقتی مجتبا وارد اتاق شد با دیدنت یکه خورد. روبرویش انگار یک دیپلمات انگلیسی ایستاده بود. عینک دودی را از روی چشم برداشتی و گفتی Hello, Mr. مجتبی. My name is محمد لافدوز. مجتبی به علامت تعجب سوت کشید. دو خودت در آینه روی دیوار برانداز کردی و گفتی خیلی خوب. به نام خدا حرکت میکنی. مجتبی به دنبالت دوید و گفت مستر، اینو فراموش کردی. عینک دودی را که کنار آینه جا گذاشته بودی به دستت داد و تو گفتی مستر باباته. بریم عباس. بر ترک موتور عباس نشستی. دوربین هندیکم رو روی شانه‌ات جابجا کردی و راه افتادید. بعد موهای طلایی شده ات را به بازی گرفته بود. از خیابان‌های شروع گذشتید. آن موقع زن و مرد و پیر و جوان مثل رودخانه‌ای به سوی میدان ژاله روان بودند. هیچ دکانی باز نبود. جلوی در بانک‌ها و سینماها پاسبان گذاشته بودند. التهاب در فضا موج می‌زد. عباس برای رهایی از تراکم جمعیت مسیر را عوض کرد. از کوچه پس کوچه های میدان خراسان راحت‌تر میشد گذشت. و عباس گفتی برو. موتور شتاب گرفت. تا رسیدن به میدان آرژانتین هیچ حرفی نزدید. عباس کنار دکه روزنامه فروشی میدان ایستاد. مجتبی هم به موقع رسیده بود و مجله‌ای را ورق می‌زد. نگاهش از پرسش و نگرانی آکنده بود. تو پیاده شدی. موهای پریشانت را در آینه موتور صاف کردی. بند دوربین را روی شانه‌ات لغزاندی و از سربالای کوچه به سوی باشگاه افسران رفتی. دربان دائم می گفت You're welcome. You're welcome. آرام وارد سالن شدی. به طرف یک میز خالی رفتی. به بهانه دیدن لیست غذا از بالای ورقه سالن را با نگاهت خاویدی. در طول و عرض سالن چیزی نبود که چشمت آن را از قلم انداخته باشد. قبل از آن که پیش خدمت برای گرفتن دستور غذا و چیزهای دیگر به تو نزدیک شود، کارت را کردی و از سالن بیرون آمدی. در هوای آزاد خیابان نفسی تازه کردی. مجتبی و عباس کنار دکه روزنامه فروشی پا به پا می شدند. بی اعتماد از کنارشان گذشتی. انگار آنها را ندیده بودی و نمی شناختی. از خیابان عباس آباد سرازیر شدی. خیابان سوت و کور بود. صدای غرش موتور عباس را از پشت سر می شنیدی. وقتی به تو رسیدند گفتی زود داشتید بریم. حالم خوش نیست. مجتبی پرسید چرا تو باشگاه نموندی؟ فقط چند دقیقه این که نشد کار. به جای جواب سرت رو روی شانه عباس گذاشتی و گفتی بریم. دماغ بودی. انقدر در طوفان افکار گوناگون گم شده بودی که نفهمیدی مجتبی در کجا و کی از ترک موتور پیاده شد و رفت. تو مانده بودی و عباس. در دنیای دیگری سیر میکردی. خودت بودی و خودت. به چه میاندیشیدی؟ به غرش هواپیماهای بمب‌افکن آمریکایی بر فراز ویتنام، حلقه کافران مکه بیرون رفت و در کنام منافقان مدینه ساکن شد؟ چه کسی می‌داند؟ شاید در آن لحظات داشتی با کسی راز و نیاز می‌کردی که عشق و علاقه به او با گوشت و خونت عجین شده بود. آخرین امید بشریت، مهدی موعود. با این همه، نه من، هیچ کس نمی‌داند که در حصار سکوت سنگین از آرژانتین تا مولوی به چه می‌اندیشیدی. من قصه نمی‌کنم، همه ی وقایع دیگر این دو با آتش بزنند برای اینکه بدانند یک نفر مثل تو چه کار انجمن باقی است. دنیا همین است دیگر. حالا من ماندم و این کوله پشتی تو. میخواهم ببینم چه اوراقی توی آن است که اصرار کرده ای هرچه زودتر چاپش کنم. لابد کتاب مهمی است. چند سال قبل از انفجار باشگاه افسران آمریکایی، وقتی بازجوی ساواک از من پرسید صمیمی‌ترین دوست تو کیه، من اسم تو را گفتم. من بیچاره پیش خودم فکر میکردم که آنها با یک لحاف دوز عوام کاری ندارند. وقتی به سراغ تو آمد، اگر تو را میگرفتن چی؟ اگر مغازه‌ات را زیر رو میکردن و لای پنبه ها اعلامیه ها را بیرون میکشیدن چی؟ اگر همین اوراقی را که توی کولت برایم گذاشته ای پیدا میکردن چی؟ بگذاریم. زیپ کوله را باز میکنم و دست نوشته هایت را در میآورم. نوشته ای؟ یادداشت‌های بلال ابن ریاح حبشی رحمت الله علیه. شروع می‌کنم به خواندنش. می‌خواهم قبل از آن که برای چاپ به ناشری تحویلش بدهم، خودم از آن کنار دریای روم. اینجا تبعیدگاه من است. تبعیدگاه اول من دمشق بود و من باید تا زمانی که خلیفه یا فرماندار او در شام جای جدیدی را برای تبعیدم معین کنند، در این شهر بمانم. بیش از 5 ماه است که در این بندر ساکن شدم. من با همسر مریضم محکوم به آوارگی هستیم. هیچ کس نباید از اسم و رسم و سوابق من با خبر شود. اگر به کسی بگویم که من بلال ابن ریاح از اصحاب بالای کعبه از آن گفتم، حتما با حیرت به من نگاه خواهد کرد. در همین بندرگاه نیز بیش از 2 ماه به طول انجامید تا همسایگانم باور کردند که من بلال حبشی هستم. با این حال غالبا با خشم و نفرت به من و همسرم نگاه می‌کنند. از زمانی که از مدینه اخراج شدم و به دمشق آمدم، بسیاری از مردم جواب سلام مرا نمی‌دهند، چون مرا مسلمان نمی‌دانند. تردیدی ندارم خلیفه و هواداران او اگر بتوانند، می‌خواهم که خطیب مسجد درباره دوست قدیمی‌ام ابوذر غفاری سخنان بد می‌گفت. ابوذر همان کسی است که رسول خدا درباره او فرمود زمین حمل نکرده و آسمان سایه نینداخته است بر کسی راستگوتر از ابوذر. وقتی از مسجد به خانه آمدم، حرفای خطیب مسجد درباره ابوذر غفاری را به همسرم گفتم. او به من گفت بهترین راه این است که حقایق را بنویسی و مردم را آگاه کنی. من نصیحت همسرم را پذیرفتم و به نوشتن این مطالب مشغول شدم. دلم می‌خواهد آیندگان حقیقت‌هایی که من در این یادداشت را نوشته‌ام را با هر زبانی که می‌توانند به دیگران برسانند.
دوستان عزیز، آرزو میکنم در هر کجا که هستید در پناه خداوند مهربان همیشه تنتون سالم باشه و دلتون شاد. با شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ.
درودت باد امین‌ترین مخلوق خداوند، درودت باد مبین مهر و دوستی، سلامت گویم وحدت آفرین تاریخ بشریت، پیامبر مهر و عشق، سلامت گویم و بهترین درودها را نثار روح بلندت می کنم، جناب ختمی نبوت، پیامبر اعظم، فخرالله الاکبر، حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه و آله. یا رسول الله، شما بلندی و عظیم و کوته مغزان بیمایه و پست سرشت، چون اندازه عظمتتان را تابشان نیست، سمپراکنی می کنند تا اندیشه و خرد رفیع شما را در خیال خامشان به زبونی و خاری خودشان نزدیک کنند، لیک نمی دانند و نخواهند فهمید که درخشش آفتاب با خس و خاشاک کدر نخواهد شد.
صلی علی محمد، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حبیبی یا نبی الله، السلام علیک یا
آخرین نبی خداوند، ای چراغ راه، ای مشکات هدایت، ما بر عهدمان وفادار میمانیم و تا رساندن پیام انقلاب شما به سراسر عالم و برافراشته شدن پرچم عدل و صلح فرزند غایبتان استوار و مستحکم مقابل هر بیمهری و ناجوانمردی که به نام و راه و دین شما شود ایستادگی می کنید.
سلام علیکم یا رسول الله، سلام علیکم یا حبیبی یا نبی الله یا رسول الله.
درود ما بر انبیا و اولیای الهی و صلوات بر نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه گفتارش.
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 گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام به شما خوبان رادیو، سر سفره مهربانی همراه و همقدم مردم خوبی هستیم که نیک سرشتیشون پیاده میشه و شهر تهران یه رنگ و بوی خاصی گرفته. الان با یک خانمی میخوام گفتگو کنم که دیدم همراه دوستانشون از خودرو پیاده شدن و چندین ظرف غذا آوردن. سر این چهار را به این جوانان کودکان کار داشتن غذا توزیع می‌کردن. بریم سراغشون. خانم سلام.
سلام.
چی کار می‌کرد شما؟
این غذای سفره مهربانیه که نزدیک 500 تا غذا به بچه‌های کار برای اونها غذا تهیه می‌کنیم و شبونه دوستان با ماشین میارن خدمتشون که تقدیم می‌کنم بهشون.
این عزیزان رو چگونه شناسایی میکنید؟
بیشتر این عزیزان همین بچه های کار هستن یا بچه های بی‌بضاعت هستن که توان مالی ندارن و روزانه سر کلاس ها حاضر میشن و شبونه هم به صورت توی سر چهارراه ها وامیستن برای رفع وضعیت مالیشون.
الان یه جوون دیگه اومد ببینم قضا گرفته؟ سلام قضا بهت دادن؟
نه من اون بر بودم.
اون بر بودی؟ خب
بیا عزیزم این قضای شما.
الله به شما قضا رسید. خب چیکار میکردی سر این چهار راه؟
کار میکردی؟ شیشه های ماشین رو پاک میکردی.
چند سالتون شما؟
12.
12. اسم چیه؟
جمیل.
الان میدون آزادی هستیم. سر این چهار راه وقتی چراغ قرمز میشه شیشه های ماشین رو پاک میکنی؟ خب چه مدتی داری این کار انجام میدی؟
یه سال.
چرا ماسک نزدی؟
ماسک نداری.
خب من دارم توی ماشین الان پسرم ماسک بهت میدم، حتما ماسکتو بزن برای سلامتی خودت مخصوصا و هموطنامون، حتما این غذا رو داشته باش.
درود بر شما.
سلام.
خب یه جوون دیگه هم اومد ببینم اینشون چند سالشه. سلام. شما چرا ماسک نزدی؟
من تو جیبم یادم رفت بزنم.
حتما ماسک بزن برای سلامتیت مهمه. خب چند ساله داری کار میکنی؟
2 ساله.
چیکار میکنی؟
من اینجا سر چهار کار میکنم.
چی کار میکنی؟ کارتو برام بگو.
ماشین رو تمیز میکنم.
چند سالته؟
من 15.
برای چند نفر کار میکنی شما؟
برای خانواده. برای 4 نفر.
4 نفر. بعد چند نفر تو از خانوادت کار میکنن؟ اونا چی کار میکنن؟
2 نفر، من و یه داداش دیگر.
شما داداش دیگر، اون چی کار میکنه؟
اون کاشیکاره.
مدرسه میری؟
آره.
هم درس میخونی هم سر چهارا کار میکنی؟
آره.
و از اینکه این خانم این کار انجام داده چه حسی داری؟
من
دعاش
میکنم.
چه دعایی میکنی در حقش؟
دعا میکنم خوشبخت باشه.
ممنون. برم سراغ این جوون. غذا تو گرفتی؟
بله.
الان این خانم که اومده به شما کمک میکنه غذا داده، برای چه آرزو میکنی؟
دعاش میکنم که انشالله هرچی خدا میخواد بهش بده.
انشالله. خیلی ممنونم بچه ها، مزاحمتون نشم، غذاتون هم مواظب باشین نریزه، بعد درساتون هم بخونید. باشه؟ خداحافظ. گفتارش
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
دل از دستم رفته برون زاندم که تو را دیدم، عشقم دارد رنگ جنون زاندم که تو را دیدم. دل از دستم رفته برون زاندم که تو را دیدم، عشقم دارد رنگ جنون زاندم که تو را دیدم. شعله به جان گران زده ام، قید خدا دگران زده ام، زاندم که تو را دیدم دست رد از غم تو به سر این خوشی گذران زده ام، زاندم که تو را دیدم تو پری رو با عشقت فتنه به پا کردی، تو اسیرم در دام رنج و بلا کردی، چون آن شبی از نظرم همه جا به تو می نگرم، ز جهان همه بی خبرم، ای فتنه چه ها دیدم، زاندم که تو را دیدم. عشق آتش از نو بر جان من زد، برقی سوزان بر سر و سامان من زد، وای از چشم رهزن تو خون من بر گردن تو، زین آشنایی عشق من آمد به سخن، کم تر کن با این دل من بی اعتنایی، چون آن شبی از نظرم همه جا به تو می نگرم، ز جهان همه بی خبرم، ای فتنه چه ها دیدم، زاندم که تو را دیدم، ای فتنه چه ها دیدم، زاندم که تو را دیدم.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.